پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان، برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی.
بینندگان عزیز، دوستان ارجمند، در بخش پایانی سخن امروز باید این نکته رو به آگاهیتون برسونم که در خصوص خواب کودکان و بزرگسالان توجه به مطلب و موضوعی ضروری است. به این معنا که خوابی که عرض کردم مراحل چهارگانه خودش رو داره، به دو قسمت هم میتونه تقسیم بشه. یکی منطقه و مرحله است که به عنوان حرکت بسیار زیاد چشم یا مردمک چشم میشناسیم، rapid eye movement، که به عنوان REM شناخته میشه، و دوم مرحله‌ای که مردمک چشم حرکت نمی‌کنه. می‌دانیم که در بزرگسالان حدود 22 تا 25 درصد وقتی که می‌خوابند در این مرحله حرکت مردمک چشم هستند، یعنی در منطقه و مرحله REM، و معناش این هست که چون بیش از 90 درصد رؤیا یا خواب دیدن‌ها در این زمان صورت میگیره، من و شما در مواردی که مردمک چشممون حرکت نمیکنه کمتر خواب میبینیم، و یا اگر خواب میبینیم به صورت عکس و یا فقط مرحله بسیار کوتاهی از یک تصویر و یا تصور ذهنی خواهد بود. و حالا اینکه در منطقه ریم یا در منطقه‌ای که من و شما فعالیت بسیار داریم، چشم من و شما دائما زیر مردمک چشم حرکت میکنه. در نتیجه اگر مایلید ببینید و بدانید که آیا کسی خواب میبینه یا نه، فقط کافیست به چشم او نگاه کنید و اگر همون زمان او رو بیدار کنید، بلا فاصله خوابی رو که داشته میدیده میتونه برای شما تعریف کنه. اما وقتی که به کودکان میرسیم ماجرا متفاوت است. کودک انسانی در وقت تولد بیش از نیمی از ایام خواب خودش رو در مرحله ریم یا rapid eye movement خواهد بود، یعنی مرحله‌ای که پلک چشم حرکت میکنه و آهسته آهسته اون رو کم میکنه، به طوری که در دو سالگی هنوز حدود 30 درصد در این مرحله است و وقتی که به حدود 5 سالگی میرسه نزدیک افراد بزرگسال بین 22 تا 25 درصد در این حالت خواهد بود. معنای این حرف این است که در مابقی این حالات، یعنی در مرحله‌ای که مردمک چشم حرکت نمیکنه، فرد در مرحله آرامش کامل هست. یعنی خواب رو میشه به دو قسمت، مرحله فعال و مرحله غیر فعال، تقسیم کرد. اما نکته جالب در خصوص مرحله فعال این هست که گرچه قسمت‌هایی از مغز درست مانند حالت بیداری کار میکنن، اما خوشبختانه چون عضلات فلج شدن، فعالیتی رو همون گونه که عرض کردم به دنبال نخواهد داشت. اما در خصوص کودکان ماجرا متفاوته، به این معنا که از یک طرف بیشتر ایام در یک سال اول اونها در مرحله حرکت مردمک چشم هستن و از جانب دیگه اون فلج شدن و از کار افتادن عضلات رو ندارن و در نتیجه آمادگی پیدا میکنن که با اندک صدایی و یا حرکتی بیدار بشن. یعنی نوزاد با افزایش سن خودش آهسته آهسته میزان خواب سنگین خودش رو بیشتر میکنه، خوابی عمیق‌تر خواهد داشت، ولی در آغاز کار خواب سبکی داره و به همین جهت است که باید مواظب او در محل خوابیدن بود، یعنی کنار پنجره‌ای که احتمالاً صدای بوق اتومبیل میاد، در خانه‌ای که ساعت دیواری است که سر و صدای اون هر یک ساعت یک بار بلند میشه، در محلی که احتمالاً رفت و آمد افراد هست و صدای اونها یا عطسه و سرفه اونها میتونه مسئله باشه، باید مواظب بود. گرچه برخی از بچه‌ها توانایی دارن که خودشون رو با صداهای کم دوروبر خودشون نوعی هماهنگ کنن. بسیاری از بچه‌ها هستن که وقتی شما سشوار رو باز می‌کنید، وقتی که شما احتمالاً جارو برقی رو به کار می‌گیرید، برخی از اوقات وقتی که صدای آهسته‌ای میاد توان اینو پیدا می‌کنن که بتونن خودشون رو به نوعی با اون هماهنگ کنن. اما بیشتر بچه‌ها هر صدای اضافی رو به نوعی مزاحم و مخل خواب خودشون میدونن و بیدار میشن. در نتیجه محیط خواب کودک باید بسیار آرام باشه، تا اونجایی که برخی از اوقات پیشنهاد میکنن اگر در منطقه‌ای زندگی میکنید که صدای بیرون میتونه مسئله و مزاحمتی به وجود بیاره، چه بهتر که با شیشه های دولایه به نوع این صدا رو قطع کنید. اما میدانیم که خوشبختانه برخی از بچه‌ها در هر صدایی، در هر شرایطی، در هر وضعیتی سنگین و عمیق میخوابن و برخی از کودکان متاسفانه با کمترین صدایی از خواب برمیخیزند. تنها مسئله و موضوع صدا نیست، به طوری که امروز غالبا کودکان رو میشه به سه دسته تقسیم کرد: اونها که مشکل خواب و بیخوابی ندارن، یعنی کسانی که کاملا میتونن به راحتی در هر شرایطی بخوابن و فقط کمی کوشش پدر و مادر موجب میشه که اونا به راحتی استراحت کنن و این فرصت رو به پدر و مادر بدن و همه آداب و ترتیبی رو که من و شما به دنبالش هستیم رو به راحتی فرا میگیرن. گروه دوم کسانی هستند که آماده هستند به هر کدام از این دو طرف بغلتن، یعنی اگر اصولی رو رعایت کنیم میتونیم اونها رو به آرامش و راحتی برسونیم و اگر نه گرفتار خواهیم بود. و متاسفانه بین 10-20% بچه‌ها بدخوابن، یعنی پدر و مادر رو کاملا در مضیقه و گرفتاری خواهند گذاشت و تقریبا همه کوشش های من و شما در بسیاری از موارد بی نتیجه است. تا اونجایی که اگر واقعا مخل آسایش دیگران بشه، اگر شرایطی رو به وجود بیاره که کار رو برای پدر و مادر بسیار سخت کنه و یا موجب اختلاف و بیماری بشه، برخی از اوقات بعضی از پزشکان توصیه دادن نوعی آرام بخش ها رو برای مدتی میدن تا شاید بتونه این دوره بحرانی رو کودک پشت سر بگذاره و به یه آرامشی برسه. و متاسفانه این بچه ها کسانی هستن که در دوران نوجوانی و جوانی هم میتونن مسائل و مشکلاتی در جهت خواب خودشون داشته باشن. برخی از اوقات این برهم ریختگی ناشی از سزارینی است که کودک در آغاز شده و یا به دلایلی در بیمارستان مونده. از اونجایی که در بیمارستان ها همیشه 24 ساعت شبانه روز چراغ ها روشن هست و صداهای فراوانی به هر حال به گونه های مختلف حتی در نیمه شب و بعد از نیمه شب خواهد بود، متاسفانه بچه هایی که در بیمارستان بودند و یا به دلایلی به بیمارستان کشیده شدند میتونن خواب خودشون رو برهم ریخته داشته باشند. و از جانب دیگه برخی از اوقات این که ما فرزندمون رو واکسن میزنیم و به دلیل تبی که میکنه یا واکنشی که بدنش نشون میده و یا اصولا دردی که میکشه و یا احساس بدی که مخصوصا بعد از 6 یا 9 ماهگی یا بعد از اون پیدا میکنه، ممکنه واقعا خواب عادی و معمولی او به هم بریزه. بچه‌هایی هستن که در وقت مسافرت و یا اینکه به محل‌های دیگه اگر میرن خوابشون به هم میریزه و بچه‌هایی هستن که وقتی که مسافر عزیزی هست و در خانه با اونها ارتباطی برقرار میکنه، مخصوصا بعد از 8-9 ماهگی بعد با رفتن او کاملا میتونن احساس بدی داشته باشن. به همین جهت است که توصیه میشه اگر بچه‌ها بعد از 1 سالگی همچنان گرفتار مشکل خواب هستن، شاید برای مدتی پدر و مادر ناچار باشن که کنار تخت اونها به نوعی در رخت خوابی و یا تخت خوابی جدا بخوابند. و باز توصیه میشه که بسیاری از اوقات بچه ها رو میشه با دادن عروسکی و یا احتمالاً حیوان کوچک پارچه‌ای که بچه میتونه در آغوش بگیره به یه آرامش و امنیتی رسون. بسیاری از بچه ها به این عروسک یا به این موجود و حیوان علاقه بسیار پیدا میکنن و توصیه‌ای که میشه این است که حتماً اگر او رو پذیرفت از اون عروسک یا از اون حیوان پارچه کوچک چند تای اون رو بخرید و در گوشه خانه جایی نگه داشته باشید، زیرا اگر پاره بشه، گم بشه یا از بیان بره، خیلی از اوقات خواب بچه میتونه با آسیب بسیار همراه باشه و علاقه‌ای که بچه‌ها پیدا میکنن معمولاً میتونه تا 2 سالگی به صورت جدی عامل بسیار مهمی برای خوابشون باشه و من و شما میتونیم از اون فرصت حتما استفاده کنیم. اما برخی از اوقات بچه های ما صرف نظر از رعایت اصولی که خدمتون عرض کردم همچنان نمی خوابن و لازم هست که به اون هم توجهی بشه. خیلی از اوقات گرسنگی بچه مسئله اصلی و اساسی است و پدر و مادر متوجه نیستن. تشنگی او مخصوصا از 4 ماهگی بعد عاملی در جهت بیخوابی است. خیلی از بچه ها وقتی که خسته میشن باید کمک بگیرن و باید اونها رو با حرکت دادن و جنباندن به نوعی خوابوند. در غیر این صورت خودشون توان اون همه آرام کردن بدن خودشون رو برای خوابیدن ندارن. بعضی از بچه ها حوصله‌شون سر میره و یا احتمالاً دلشون میخواد که اطرافیانشون به نوعی با اونها در ارتباط باشن. توجه به این نکته ضروری است که چون کودک انسانی بعد از 6 ماهگی کاملاً مادر و دیگران رو تشخیص میده و از اونجایی که بعد از 8 ماهگی ارتباطی عمیق و سنگین با عزیزان و اطرافیان پیدا میکنه، فقط نبودن مادر یا عزیزان دیگه میتونه منشأ و علت اصلی بیخوابی بچه ها باشه. بنابراین من و شما باید تمام کوشش های خودمون رو بکنیم تا اینکه فرزندمون بتونه راحت و آسوده باشه. میدانیم که تا 2 سالگی بچه احتیاجی به بالش نداره و میدانیم که به هیچ وجه نباید بچه رو مخصوصا در 1 سال و نیم اول از روی شکم خواباند. علتش این است که خیلی از اوقات میتونه موجب خفگی او بشه. توصیه‌ای که در این زمینه هست این است که بچه رو میشه به پهلو عادت داد و غالب بچه ها میتونن چنین کنن. البته در وقت بیدار بودن بچه، اینکه بچه روی شکم خودش باشه و سر خودش رو که بعد از 3-4 ماهگی براش کاملا ممکنه حرکت بده اشکالی نداره، ولی باید متوجه بود که میتونه این مسئله آفرین باشه. متاسفانه در ایالات متحده آمریکا تقریبا هر روز بین 10 تا 15 کودک به دلیل مرگی که ناشی از نرسیدن اکسیژن و خفگی هست رو تجربه میکنن. یعنی 4000 کودک به طور متوسط در امریکای تنها از میان میرن و علتش این هست که متاسفانه وقتی که غذا خوردن و به نوعی دمرو خوابیدند، نفس اونها نمیتونه اکسیژن لازم رو به مغز برسونه و بعد از نرسیدن اکسیژن تغییراتی در بدن پیدا میشه که توانایی تغییر خودش رو نداره و کودک رو میتونه با مرگ دلخراشی همراه کنه. به همین جهت است که پدر و مادر باید متوجه چنین حالاتی باشن. به هر حال مسئله خواب بچه اهمیت فوق‌العاده داره و از 1 سالگی به بعد رو در قسمت‌های بعدی بهش اشاره خواهم کرد، زیرا به یک بار نوع ارتباط و انتظار بچه ها از پدر و مادر و یا رفتار پدر و مادر متفاوت خواهد بود. فقط تأکیدی که مایل هستم حتما در این زمینه داشته باشم این هست که خواب کودک از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. خواب پدر و مادر بسیار مهمه و در این زمینه باید تدابیر لازم رو به کار گرفت و اگر احتمالاً به نتایج مطلوب نمیرسیم حتما باید از دیگران کمک گرفت. اجازه بدید در فرصت کوتاهی که به پایان این برنامه هست در خصوص نظافت کودک هم بنده مطلبی رو یا مطالبی رو به عرضتون برسونم. اولا کودک انسانی برای شستشو تقریبا احتیاج به آب داره و هفته 2 یا حداکثر 3 بار شامپو کردن سرش کفایت میکنه و استفاده از صابونی که عطری نیست اون هم همیشه ضروری نخواهد بود. بنابراین اگر فقط او رو با آب مدتی بشوییم و یا در شرایطی قرار بدیم که بتونه بدنش با این آب در تماس باشه کفایت میکنه. حتما زدن صابون، حتما شستشوی سر ضرورتی نخواهد داشت، مخصوصا که این مواد شیمیایی خودش موجب اشکالاتی حتی با وجود رعایت همه اصول بهداشتی در کودک خواهد بود. مهم این است که حتما کودک خشک بشه، نه به خاطر سرماخوردگی بلکه به خاطر اینکه آنچه که بر روی بدن او هست و آب هست از بیان بره. ضمناً میدونیم که کودک انسانی به دلیل عادت 38 درجه‌ای که در شکم مادر داشته همیشه احتیاج به نوعی گرما داره. ناخن کودک چه دست و پا بهتر است که یا با قیچی مخصوص گرفته بشه و یا در ماه اول حتی میشه آهسته با دست اون رو گرفت. اینکه با قیچی‌های عادی و معمولی من و شما چنین کنیم احتمالاً کافی نخواهد بود. و در خصوص دختران توصیه‌ای که میشه، که در خصوص پسران هم تا حدودی صادقه ولی در خصوص دختران بسیار جدی، وقتی که اونها رو می‌خوایم به خاطر ادرار و مدفوعشون تمیز کنیم بهتر است که این دست از جلو به سمت عقب باشه، زیرا اگر عکس اون انجام بشه این خطر وجود داره که بسیاری از میکروب‌ها و جرمی که میتونه موجب بیماری و اختلالات بشه به قسمت حساس بدنشون وارد بشه و گرفتاری‌هایی به وجود بیاره. بنابراین پدر و مادر در حالی که این نظافت رو به این صورت انجام میدن، با آبی که نیمه گرم هست و با پارچه یا هر چیزی که نرم و لطیف هست، در حالی که با لبخند و مهربانی هست فرزند خودشون رو تمیز خواهند کرد تا از این طریق پیامی که به او میفرستن این باشه که قسمت‌های مختلف بدنشون هرچند نیازهای متفاوتی رو داره، از نظر پدر و مادر همه در اون حد پذیرفته شده و دوست داشتنی هست که پدر و مادر دارن. بعدن به این نکته اشاره خواهم کرد که اگر پدر و مادر در وقت نظافت و یا ادرار و مدفوع کودک رعایت اصولی را نکنن، کاملا میتونن ارتباط خودشون رو با فرزندشون به هم بریزن و مسائل و مشکلاتی رو به وجود بیارن. به هر حال اجازه بدید که تشکر کنم از صبر و حوصله‌ای که شما دوستان عزیز و شما سروران گرامی داشتید. امیدوارم مطالب امروز اینجا و اونجا شاید بتونه برخی از مادران و پدران عزیز ارجمند رو مورد استفاده قرار بده و فایده‌ای داشته باشه. به هر حال از توجه شما، از لطف شما سپاسگزارم و به امید گفتگوی با شما در برنامه بعدی. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.